وإذا الموءودة سئلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
اشهد ان علی و علی اشهد ان
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
نادى عليا مظهر العجائب أجده عونا لك في النوم كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد ببدايتك يا علي يا علي يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي
امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه باری تعالی مورد قبول قرار بگیره. فراموش نکنید بزرگان و دلاور مردان ارتش و سپاه رو و همینطور غیور مردان و شیر زنان عرصه میادین خیابونها رو که شبها واقعا حضور دارن و اجازه نمیدن که هیچ کدوم از میادین چه میدانهای شهری و چه میادین نبرد خالی بمونه، برای مردان و سربازان دیپلماسی کشور هم دعا کنید که در نهایت همه اینها موجب سربلندی و عزت ایران عزیزمون خواهد شد.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
خوبم. مثل این که اولین عوارض بابت تأمین امنیت تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم واریز شد و الان میخوام صحبت کنم با دکتر محمد رفیع دولت آبادی بزرگوار، دکتر علوم سیاسی و متخصص مسائل و امور سیاسی. آقای دکتر سلام.
وقت شما بخیر.
چرا
آقای
مهنامفر سلامت باشید.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، متشکرم. آقای دکتر، تو خبرها اومده بود که عوارض عبور از کانال پاناما سه برابر شد، یعنی تقریبا 300 خورده هزار دلار باید بابت عبور هر کشتی پرداخت بشه به دولت پاناما و از طرف هم یه صف عریض و طویلی هم اونجا شکل گرفته و کشتی ها بابت این که بیان جلو و نوبت رو جا به جا بکنن باز یه پول دیگه ای دارن میدن. حالا بحث سر به تنگه هرمز که میرسه، اجماع از کشورهای اروپایی الان شکل گرفته که دیروز هم اتفاقا فکر میکنم مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که ورود تنگه هرمز باید باز بشه، عبورش هم باید رایگان باشه. بعد این سیاست‌های دوگانه ماجرا چیه اصلا؟
بله، من اول سوال کنم که چند دقیقه وقت دارم که میزون کنم که بتونم
ما تا یک رو میتونم خدمت شما باشیم؟
بله خیلی
خواهش میکنم.
من اول اگر اجازه بفرمایید یه شمای کلی از وضعیت بدم، بعد که به پاسخ از اتالی برسم که بتونیم یه نتیجه گیری مناسبی داشته باشیم.
خواهش میکنم.
با توجه به شرایط موجود، آمریکا نیاز داره که تنگه هرمز رو کنترل کنه و مخالفترین و بزرگترین دشمنش هم جمهوری اسلامی ایران هست. در سطح ژئوپلیتیک اسرائیل برای اینکه هژمونی خودش رو تو منطقه حفظ کنه، حالا شاید کلمه هژمونی رو بعضی از شنونده‌ها متوجه نشن، از اون حالت کاریزماتیک و حالت قدرتمندی خودش،
بله،
اگه بخواد اینجا حفظ کنه، آمریکا برای کمک به این هژمونی رژیم صهیونیستی میخواد قبل از اینکه خودش از منطقه خارج بشه بتونه این هژمونی اسرائیل رو حفظ کنه و کنترل منطقه رو بده دست اسرائیل. در حال همین شنونده ها در جریان هستن، یکی از اهداف رژیم صهیونیستی که روی پرچمش هم دو تا خط آبی هست و وسطش سفیده، بحث نیل تاپوراته، یعنی میخواد اسرائیل بزرگ رو درست کنه که گسترش پیدا کنه به منطقه. خیلی از دوستان از من سوال میکنن چرا شما همیشه از اوایل انقلاب تا الان این از جمهوری اسلامیه این شعار محو شدن اسرائیل رو میده؟ گفتم برعکس اتفاقا، این اسرائیله که با شعار اسرائیل بزرگ اول به زور من فلسطین رو تسخیر کرد و الان هم به دنبال بزرگ کردن اون هست و این اسرائیل هستش که همیشه جنگ طلب بوده، همیشه گسترش پیدا کرده، همیشه حالات خاصی داشته و ما یکی از مخالفین این توسعه طلبی اسرائیل بودیم. بیشتر ما حالت دفاعی داریم و مانع از این هستیم که این کار اتفاق بیفته، چون هم به ضرر منطقه هست هم به ضرر امنیت جهانی.
بله.
بنابراین جنگ برای آمریکا حیثیتی، برای ایران موجودیتی و برای اسرائیل امنیتیه. یعنی این جنگی که اتفاق افتاده، آمریکا میخواد با یه حالت بگیم حفظ حیثیتش ازش خارج بشه که خب خیلی کار برش سخت شده. در ایران انشالله اگه این جنگ مثل دو جنگ قبلی به پیروزی برسه و عاقبت انشالله خیری که همه پیشبینی میکنن دارد برسه، حتما موجودیت ایران در منطقه حفظ میشه و قدرتمند منطقه میشه.
بله.
ولی برای اسرائیل بیشتر امنیتیه و میخواد که امنیت حالا خودش رو حفظ کنه و همون هدف بزرگی هم که عرض کردم بهش برسه. برای کشورهای منطقه یه اشتباه استراتژیک همیشه دارن تو این زمینه. اولا که اون هدف اصلی اسرائیل رو حالا یا نمیفهمن یا میفهمن نمیخوان توجه کنن. برای اینکه بخوان امنیت خودشون رو حفظ کنن کشورهای منطقه، اومدن پایگاه‌های آمریکایی رو تو منطقه کشور خودشون تأسیس کردن. برای اینکه اصطلاحا میگیم امنیت زا کنن خودشون، آمریکا بیاد از امنیت اونا دفاع کنه.
بله.
این دو جنگ اخیر نشون داد که بیشتر پایگاه آمریکا امنیت زدا شد، یعنی نه تنها از امنیت این کشور دفاع نکرد بلکه خود پایگاه هدفی شد برای جمهوری اسلامی که بخواد اونجا رو بزنه.
درسته.
و هیچ آمریکا تو این زمینه نتونست کاری انجام بده. بنابراین در سطح استراتژیک آمریکا رقابت سنگینی با قدرت‌های نوظهور مثل چین و روسیه و اینا داره. همونطور که می‌دونیم بالای 80% تجارت جهانی روی دریا انجام میشه.
بله.
4 تنگه اصلی در جهان داریم که یکیش هم شما اشاره فرمودید. تنگه جبل الطارق، تنگه هرمز، تنگه باب المنده و تنگه مالاکا.
بله.
آمریکا تقریبا رو دو تا تنگه یعنی جبل الطارق و مالاکا مسلطه، اما تنگه هرمز که خب بیشتر در اختیار ایران هست و باب المنده هم که معمولا حوثی‌های یمن هر وقت که بخوان میتونن اونجا رو تهدید کنن و حتی مسدود کنن با حالا موشک یا خیلی چیز دیگه. بنابراین ظاهرا اینه که آمریکا نیازی به منابعی که تو خلیج فارس هست نداره و بیشتر کشورهای مثل چین و اروپا و حتی برزیل هستن که این منابع رو نیاز دارن، ولی آمریکا با یک حالت بگیم استراتژیک بزرگتر به این مسئله فکر می‌کنه. یعنی اگر کنترل این تنگه به دست آمریکا بیفته، عملاً جلوگاه زندگی خیلی از کشورهای حالا قدرتمند آینده مثل چین به دست آمریکا میفته. آمریکا تلاش کرد با مسئله گرینلند مثلا روس‌ها رو در یه حالت بن‌بست قرار بده. روس‌ها هم باز اومدن از طریق دیگه مثل جاده ابریشم جدید و غیره اونو دور زدن.
بله.
و این تصرف گرینلند تقریبا به صورت خیلی شکست خورده خارج شد از اهداف آمریکا. بنابراین من میخوام بگم که حالا خلاصه بحثمو توی چند شماره بگم، شاید خیلی
حتماً خواهش میکنم.
اینه که درگیری این کشور جمهوری اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در محورهای مختلفی تحلیل میشه. یک، بحث ایدئولوژی که یعنی بحث‌های برخورد تمدن‌ها یا اجزا که اشخاصی مثل هانتینگتون کتابشون قبلا اینو گفته بودن، یعنی اینا رو میگن که در این محورها معمولا تحلیل میشه. اولیش نگرش ایدئولوژیک، دومیش حمایت ایران از کشور فلسطینه که توسط اسرائیل اشغال شد، سومیش مقابله ایران با ایده خاورمیانه بزرگ که اشاره کردم. ایران جنگ طلب نیست، بلکه اونا هستن که همیشه پای جنگ گذار. اگر ما مقابله نکنیم، اونا حتما هدف بزرگشون رو بخوان پیاده کنن، همه کشورهای منطقه رو به جنگ خواهن کشون و تمام حکومت‌ها رو به صورت خاصی تحت تاثیر قرار میدن.
بله.
چهارمی چالش‌های سیاسیه که 47 سال ایران با کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی سر همین مسائل دست قدم داره. بیشتر آمریکا تلاش میکنه که بقای اسرائیل رو حفظ کنه. خارج از همه این بحثا، من خواهشم از شنوندگان محترم اینه که به اینترنت یه بحثی رو اگر تونستن فرصت شد حتما سرچ کنن به نام دکترین مونرو.
بله.
دکترین مونرو منظور دکترینی هستش که برای سال 2026 یعنی 2026 معمولا هر سال یه دکترینی کشور آمریکا برای سیاست های کلی مخصوص سیاست خارجیش ارائه میکنه. امسال اسمش دکترینش مونروه. در این دکترین مونرو نشون میده که آمریکا خارج از اون مواردی که ما الان عرض کردیم، یعنی نگرش ایدئولوژیک، حمایت ایران، مقابله با چیز، یه هدف بزرگتری آمریکا از داخل همه اینا داره و اونم تسلط بر منابع نفت خاورمیانه. یعنی حتی حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی به خاطر این هدف بزرگتره. بعضی میگن چرا آمریکا اینقدر بدون ضابطه و خیلی با حالت وحشی داره از کشور رژیم صهیونیستی مثلا حمایت میکنه؟ در راستای اون دکترین بزرگتر است، یعنی مسلط شدن بر منابع نفت خاورمیانه و اینکه بتونه با در دست گرفتن گلوگاهی مثل تنگه هرمز، علاوه بر اینکه بتونه قدرت‌های بزرگ آینده مثل چین و روسیه رو بتونه کنترل کنه، بتونه از این منبع برای هر هدفی که داره استفاده بکنه. بنابراین خدمت رو عرض کنم که در زنجیره تامین جهانی و شاکرید اقتصاد دنیا می‌دونیم که 47% تجارت جهان از تنگه هرمز عبور میکنه. خیلی 47% تجارت، نه نفت، با تجارت یعنی شامل نفت و خیلی چیزای دیگه.
بله.
یکی از چیزایی که در این تنگه خیلی اهمیت داره کودهای نیتروژنی اصطلاحا میگن که خیلی اهمیت داره توی صنایع امروز. همینجور 20% LNG یه گازی هستش که از اینجا عبور میکنه و باعث شده که با بسته شدن تنگه هرمز 40% قیمت این محصولات افزایش پیدا کنه. ما اگر بخوایم اهداف آمریکا رو عرض کردم، اهداف رژیم صهیونیستی رو در جنگ با ایران عنوان کنیم که حالا به نوعی مربوط به همین تنگه هم میشه.